بسم الله الرحمن الرحیم.
دوستان به طور شفاهی یا کتبی هر طور که مایل باشن و خیلی آزاد و راحت سوالاتشون رو طرح میکنن، یا اگر اشکالی به صحبتهای من داشتن یا ابهامی در عرایض من بود مطرح کنن. سوالی که در معرض تفکر میگذاریم اینجا تو همین دقایقی که با هم هستیم اینه: دینداری اکنون و اینجا، دینداری یعنی چگونه در این دوره از تاریخ، در این مقطع از تاریخ جهان اسلام و در موقعیتی مثل موقعیت شما چگونه میتوان دیندار بود؟ من اشاره خواهم کرد که ما با سه سبک دینداری در طول تاریخ همیشه مواجه بودیم و امروز همینطور. سه نوع دینداری است که باید به تفاوت‌های این سه نوع دینداری بیاندیشیم و انتخاب خودمون رو بکنیم، یعنی شمایید که باید تصمیم بگیریم. قبل از اینکه این سه نوع دینداری رو عرض بکنم، چند تا مشخصش رو راجع به اینجا و اکنون یکی دو کلمه عرض بکنم. مراد از اکنون یا امروز موقعیت فعلی تاریخی ما به عنوان مسلمینه. جهان اسلام در چه وضعیتی به سر می‌بره؟ در این دورانی که در آغاز قرن 21 میلادی هستیم و قرن 15 هجری، در دورانی که شرایط عمومی جهان تحولات خیلی سریع و بزرگی رو به خصوص در چند دهه گذشته درگیر بوده باشه. تا 30-40 سال پیش شما اگر رجوع بکنید، من نمیدونم اینجا دوستانی هستن که با علوم اجتماعی سر و کار داشته باشن یا نه، ولی اگه ملاحظه کرده باشید تو عرصه جامعه شناسی دین گفتمان حاکم شده بود در عرصه جامعه شناسی دین و علوم اجتماعی که دوران دین گذشته، دوران دینداری سپری شد. صحبت کردن از دین مثل صحبت کردن از تاریخ باستانه و از این به بعد دین جز در یک عرصه کاملا حاشیه‌ای، بسیار رقیق، بسیار نسبی، کاملا شخصی و فاقد هر نوع حق دخالت در زندگی، بیش از این دین دیگه مجالی برای ادامه حیات در تاریخ نوین بشر نخواهد داشت. این جنبندی بوده راجع به دین که در شرق و غرب عالم حاکم بود، در اون چی که تحت عنوان مباحث علوم اجتماعی راجع به دین میکردن، هم مارکسیستا و جامعه شناسی چپ اینو میگفت، هم جامعه شناسی در غرب که بر اساس تفکر لیبرال سرمایه‌داری بنا شده بود اینو میگفت. دین در حال زوال است، دین زائل شد، مرد، بریم دفنش کنیم، جای دین در قبرستان تاریخه، دین به زباله‌دان تاریخ رفت. اینا تعابیری بود که چپ و راست تو دنیا میگفتن. دین از عرصه عمومی و امور امر پابلیک خارج شده و باید خارج بشه. امروز چی دارن میگن در دنیا؟ امروز در تمام آکادمی‌هایی که راجع به دین در دنیا داره بحث میشه، صحبت از نه فقط بازگشت دین به عرصه است، بلکه صحبت از یه دین دو آتشه است، دین دو قبضه، یعنی فوندامنتالیسم به تعبیر آقایون، بنیادگرایی دینی. بنیادگرایی دینی از دین سنتی یا سنت دینی یک قدم جلوتره. سنت دینی یعنی دین در حال دفاع و انفعال. اونی که اینا بهش میگن بنیادگرایی دینی یعنی دین در حال هجوم. جهانی که تا 30 سال پیش میگفت دوران دین سپری شده و از این به بعد در قبرستان تاریخ سراغ دین و دینداران باید رفت و دینداری مساوی با حماقت بود و ارتجاع، امروز داره میگه که اون مرده گویا از قبر برخاسته و دوباره زنده شده و بلکه ادعای حاکمیت بر کل جهان و افکار عمومی رو داره. وضعیت دین الان اینه. درسته که از جهان اسلام و با انقلاب امام این حرکت دوباره شروع شد، اما اصلا مختص به اسلام نیست. الان چیزی به نام بنیادگرایی مسیحی، یهودی، حتی بودایی، یک نوع نهضت مجدد و خیزش مجدد معنویت و معنویگرایی در دنیا ایجاد شد. این پس یک نکته. ما در چنین مقطعی از تاریخ هستیم که همه منتظر مرگ دین بودند و امروز با یک دین مدعی نه منفعل روبرو شدند. و بخش دوم، ما در یک مقطعی از تاریخ اسلام به سر می‌بریم که تمدن اسلامی بیش از 100 ساله که از هم پاشیده، تا 150 سال پیش به یک اعتبار و تا 300 سال پیش به یک ملاک، جهان اسلام یا قدرت اول در جهان بود یا یکی از قدرت‌های اصلی در جهان بوده. تا 2300 سال پیش در بعضی از عرصه‌ها قدرت اول بوده و تا 100 سال پیش یکی از چند قدرت اصلی در جهان بوده. ولی امروز تمدن اسلامی بیش از 100 ساله که از هم پاشیده. مسلمان‌ها که روزی در عرصه قدرت، ثروت و علم رهبران جهان بودند و حرف اول رو می‌زدند، که من تو نماز جمعه امروز به مناسبت روز قدس یه اشاراتی کردم، نمی‌خوام اونا رو تکرار کنم، که حتما رجوع بکنید. یکی از چیزایی که نمی‌دونید، نه شما می‌دونید نه اساسا نسل جدید ما در جهان اسلام و از جمله در ایران نمی‌دونه، اینه که تا دنیا شرق و غرب هر چه می‌خواستن از علم، قدرت و ثروت حتما باید رجوع می‌کردن به جهان اسلام. عکس این مرحله که الان جوانان مسلمان برای که اظهار کنن ما متجددیم، ما عقب مونده نیستیم، ما امول نیستیم، ما احمق نیستیم، مجبورن نوع لباس غربی، اداهای غربی، لباس زندگی غربی تقلید بکنیم، درست عکس این حادثه بوده. یعنی جوانان تمام جهان از جمله جوانان اروپا در تا اواخر قرون وسطا و حتی اوائل دوره به اصطلاح تجدد و مدرنیته، تمام آرزوشون تقلید از جوانان مسلمان بوده. برید بخونید تاریخ تمدن رو که از قرن 9 میلادی تا قرن 15 میلادی ترجمه عکس الان بوده. چطور الان در تمام علوم جهان اسلام ترجمه کننده، مصرف کننده و وارد کننده است. ما همه چی اونو کپی برمی‌داریم. و اونایی که میخوان اعلام کنن ما متجددین، باید اثبات کنن که من غرب رفتم، من غرب بودم. یه دوره ای تا چند قرن پیش درست عکس این بود. تا در دانشگاه سوربن فرانسه پروفسورهای سوربن ابا عمامه باید میپوشیدن که به مردمشون بگن ببینید ما تو دانشگاه‌های اسلامی درس خوندیم. اونجا علامت روشنفکری و دانشمندی لباسای اسلامی بود. اشراف و پولدارای اروپا، کشیش‌ها، فئودال‌ها، بزرگان هر وقت می‌خواستن برن بیمارستانی، مریضی بودن، کاری بودن، باید می‌آمدن بیمارستان‌های کشورهای اسلامی. اگر کالا و جنسی از جهان اسلام می‌آمد می‌گفتن این جنسش خوبه، اینو مصرف کن. درست عکس الان چه جوریه؟ الان وضعیت ما مسلمان‌ها با غرب چه وضعی است؟ در همه جهات عکس این مطلب بوده. عرض کردم در دوره‌ای که در جهان اسلام کتابخونه‌هایی با بیش از 1 میلیون جلد کتاب بود، بزرگترین کتابخانه اروپا مال شارلمانی 700-800 جلد کتاب بیشتر نداشت و اونم اغلب اوراد کلیسا بود. علوم جدید، فیزیک، شیمی، جراحی، پزشکی، فضاشناسی، زمینشناسی، گیاهشناسی، فلسفه، حقوق، همه اینا 6 قرن از جهان اسلام ترجمه میشد و کتابای مسلمونا باید توی دانشگاه‌های اروپا خونده میشد تا بگن دانشمندن. دانشگاه کمبریج و دانشگاه آکسفورد و دانشگاه پاریس که قدیمی ترین دانشگاه‌های اروپا هستند و در دوره قرون وسطا تأسیس شدن با سابقه کلیسایی، همه این دانشگاه‌ها هم متن درسیشون و هم معماریشون کپی برداری از معماری و ترجمه درس‌های بود که از دانشگاه‌های اسلامی از دانشگاه قاهره و بغداد و ری میرفت به غرب. تا همین قرن 19 اروپا ترجمه میکرد آثار متفکران اسلامی رو به مصرف میکرد و پاپ ها و کشیش ها و کلیسا مجبور بود اینا رو به عنوان کتاب های خطرناک تحت تعقیب قرار میداد. اگر کسی کتاب های ابن رشد، بو علی سینا، فارابی در اروپا دست دانشجویان میدیدن برخورد میکردن، میزدن، میگرفتن. بزرگترین قربانیان دادگاه های تفتیش عقاید و بازجویی ها و شکنجه های پاپ ها و کلیسا ها، بزرگترین قربانیانشون کیا بودن؟ بیش از پروتستان ها بزرگترین قربانیان دادگاه تفتیش عقاید اروپا مسلمانان اروپایی بودند، اروپایی‌های مسلمان شده مثل اندلس، و اروپایی‌هایی که کتاب‌های علمی رو از جهان اسلام ترجمه می‌کردند به اروپا. یعنی اگر کتاب فلسفه، فیزیک اینا ترجمه می‌کردند به اروپا، اونجا به عنوان مجرم باشون برخورد می‌شد. اینکه آقا گالیله ثابت کرد زمین می‌چرخه و گرده و فلان و اینا و امثال اینا، تمام اینها چیزایی که به عنوان کشف دوران جدید مدرنیته علمی مطرح شده، کپی برداری از آثار اسلامی است. گالیله و قبل از او کپلر، تیکو براهه و دیگران و دیگران، اینا همه جز بر اساس آثاری از ابوریحان، از ابن هیثم، از کی، اینا همه در تاریخ ثبته. یعنی هر که 4 قرن قبل از گالیله گفته شده در جهان اسلام و نه اینکه کسی رو محاکمه و اعدام نکردن بلکه بهش صله و جایزه دادن تو جهان اسلام، 4 قرن بعد اینا ترجمه میشده در اروپا، کلیسا میگفته اینا ضد دینه و میسوزوندن به اعدام میکردن. در قرن 12-13 میلادی در آثار پزشکان مسلمان اثبات شده که خون در بدن، در رگهای بدن حرکت میکنه و در جریان به این شکل. وقت میگن کاشف جریان خون در بدن دکتر هاروی قرن 17 میلادی. پدران فیزیک جدید، حلقه ابن هیثم، کسانی که اولین بار نورشناسی رو اساساً ابداع کردن که مبنای فیزیک مدرنه، کسانی که اولین آزمایشگاه های شیمی رو در جهان اسلام تولید کردن، کسانی که مربوط به قرن دوم و سوم هجری در جهان اسلام هستند، یعنی قرن 8 و 9 میلادی، پدران علوم جدید اینا بودن و جوری دیگه تلقین شده. به هر صورت نمیخوام اون قصه وارد اون قصه بشم که قصه غم انگیز و طولانی است، ولی عین این حادثه ای که یک زمانی دنیا و غرب نسبت به جهان اسلام احساس خودکمبینی و حقارت داشت و میگفتن ادای اینا رو دریاریم شاید پیشرفت کنیم، درست عکس این مسئله طی قرن ها برقرار بود. یک نوع تفکر پیشرفت طلبی عوامانه و سطحی در جهان اسلام به وجود آمد که با خودشون گفتن که تو دوره جدید یادمون رفت از گذشته، یادمون رفت که هر ملتی که اهل نظم، پرکاری، دقت، وجدان کاری، انضباط کاری باشه، این ملت پیشرفت میکنه. میخواد مؤمن باشه، میخواد کافر باشه، خداوند در قرآن وعده داده، فرموده نمد دو ما کمک میکنیم، هم هاولا هم هاولا فرق نمیکنه. در این جهت دنیوی هر کس با نظم و برنامه و جدیت کار کنه، خدای متعال وعده داده که زمینه پیشرفت مادی رو بهش میده. اما بعد کم کم اینجوری توهم شد که نکنه که این غربی‌ها که پیشرفت کردن تو مباحث علمی و تکنولوژی و اینا، علت این پیشرفت اینا مثلا کنار گذاشتن دین و مسیحیت و سکولار شدن اروپاست و علت عقب موندگی ما مذهبی بودن ماست. بعد نگشتن ببینن که در یه دوره‌ای که جامعه اسلامی خیلی از حالا مذهبی تر بود، به لحاظ علمی و قدرت نظامی و اقتصادی در جهان خیلی قوی تر بود، و این مخصوص ایران و جهان اسلام هم نبود. مثلا تزار روسیه پتر کبیر به عنوان اصلاحات یه وقتی احساس کرد داره عقب میمونه از اروپای غربی، یه سفر کرد اونجا، برگشت گفت کشف کردم راز عقب موندگی روسیه رو. این روسا دهقان‌ها و فودالا و دهقان‌ها و مردم عادی روس تو روستاها و اینا همه ریشای بلند داشتن، ارتدوکس و اینا. این رفته بود در اروپای غربی، دیده بود همه ریشا رو از ته زدن. پتر تزار برگشت روسیه گفت که من فهمیدم چرا ما عقب موندیم، مشکل همه تو این ریشاست. دستور داد همه باید ریشاشون رو بزنن که ما پیشرفت کنیم. این فکر کرد که مشکل پیشرفت با یک زدن ریش حله. نمیدونست مشکل تو ریشه است نه تو ریش. تو ایران رضاخان گفتش که یا شاهان قاجار میرفتن اونجا چهار تا خیابون رو میدیدن، یا رضا خان آمد گفت بله من فهمیدم چرا عقب موندیم. علتش اینه که زنای ما با حجابن، در اروپا خانما حجاب ندارن، اونجا دیسکو و مشروب و اینا آزاده و زیاده، اینجا نیست. این علت پیشرفت همینه. بنابراین فاحشه خانه ها و شراب خانه ها رو باز کنین، حجاب رو بذاریم کنار، پیشرفت کلید پیشرفت رو بزنیم. او کارا شد، اما مملکت یک قدم جلوتر نرفت. امروز روزیه که جهان اسلام و جوانان مسلمان در دنیا دارن متوجه میشن که راز عقب موندگی و پیشرفت، مانع پیشرفت نه ریش بود و نه حجاب بود، و راز پیشرفت شراب و فحشا و اینا نیست، یکی چیزه و اون اینکه نظم، دقت، پرکاری و تلاش، جهاد علمی، جهاد اقتصادی، تولید فکر، انضباط و پیگیری. این وضعیت جهان اسلامی که در دوره بیداری داریم به سر می‌بریم و امید این آینده شماها هستید و امثال شماها. ما در یک دوره داریم زندگی می‌کنیم که الان با دوستان صحبت بود، شما خودتون اینجا هستید، حالا کشورهای دیگه هم نمی‌دونم رفتید یا نه بیشتر. ما در یک دوره هستیم که از شرق تا غرب عالم توجه‌ها به ایران و جوان ایرانی و اسلام ایرانی جلب شده. در هند یکی از دوستان میگفت رفتیم تو این معبد هندوها، خب بتخانه، تو بتخانه رفته میگفت او شاگرد بت تراش که سنگا رو میتراشید و کارش بت سازی بود، تا فهمید ما از ایرانیم به احترام ما بلند شد. و بعد میگفت این آقا وزیر ایالت خودش رو در هند نمیشناخت اسمشو، ولی اسم رئیس جمهورای ما و مسئولین نظام ما رو میشناخت. یه جوان شاگرد بت تراش توی معابد هندو اون گوشه هند. از این طرف در صربستان یه سفری سالها قبل بودیم با دوستامون، بودن خدمتشون بودیم اینا، اونجا این صحنه رو ما خودمون دیدیم در مرکز صربستان، شهر پریشتینا اگه اشتباه نکنم، اگه اسمش رو درست الان تلفظ کرده باشم. ما از هتل که آمدیم بیرون بریم سوار اتوبوس بشیم بریم به یه شهر دیگه، یه بچه، یه نوجوان 12 ساله صرب واکس میزد کفشا رو، واکسی بود کنار همون ایستگاه اتوبوس. ما آمدیم بریم، خب قیافه‌مون معلوم بود که اهل اونجا نیستیم و مسلمان ما اینها. برگشت گفت که شما اهل کجایید؟ گفتیم ایران. یه نوجوان 12 ساله صرب تو اون وضعیتی که سربا داشتن مسلمان ها رو تو بوسنی قصابی میکردن، این بچه برگشت و با احترام راجع به امام صحبت کرد، دستشو مشت کرد، گفت خمینی. یه نوجوان 12 ساله اونجا تو امریکا که تیپای مختلفی که بنده خودم از نزدیک دیدمشون، تیپایی که از سیاه‌پوست تا سفیدپوست، از پروتستان تا کاتولیک، کسانی که واقعا با احترام نسبت به ایران صحبت میکنن. ما پروفسور آلمانی رو دیدیم در اروپا که او به ما میگفت که شما فکر نکنید این مقاومتی که کردید ابهت آمریکا و غرب شکستید، این فقط به نفع شما نبود، ما هم تو آلمان روشنفکران اروپایی هم جرئت نمیکردن آمریکا رو نقد کنن، ما هم میترسیدیم. شما یک سدی رو شکستید که ترس همه رو ریختید، یک کارایی کردید که ما میگفتیم محال، امروز همه میگیم میشه کرد، میشه دوباره بازگشت به خود، میشه دوباره تمدن اسلامی رو احیا کرد. ولی اینجوری که ما هستیم تمدن اسلامی احیا نمیشه فعلا. شرط تجدید بنای تعهد تمدن اسلامی که دوباره برگردیم به او عزت و قدرت و شوکت و وحدت و شکوه اسلامی، یکی کار و تلاش، برنامه ریزی و نظم که شرط موفقیت در دنیا چه کافر باشه چه مؤمن، و وحدت و توکل به خدا و نترسیدن از چیزی، همون تعبیری که امام تو وصیت‌نامه‌اش داره که گفت به جوانان، میگفت به نسل‌های بعد که شماها باشید، میگفت مدام به خودتون بگید که ما میتونیم. این تعبیر ما میتوانیم مال امامه تو وصیت‌نامه، بگید ما میتونیم، نگید ما نمیتونیم. امام تو وصیت‌نامه‌اش میگه که در این 120 سال اخیر هر کسی خواست کاری بکنه خودمون زدیم تو سرش، گفتیم بابا ما که آدم نیستیم، ما ایرانی ها، ما شرقی ها، ما که آدم نیستیم، ما که هیچ وقت آدم نمیشیم، ما که اصلا قابل مقایسه با غربی ها نیستیم، ما همیشه باید نوکر اینا باشیم. اونجا تو وصیت‌نامه‌اش میگه رو بچه هامون خواستیم اسم بذاریم، اگه کسی اسم اسلامی میگذاشت خجالت میکشید که یعنی ما امولیم، عقب افتادیم. اسم غربی باید میگذاری که بگه بله ما مدرنیم. رو کالامون، جنسمون، مغازمون، لباسمون، خیابونمون، از اسم گذاری ها معلوم میشه یه ملتی چقدر حقیره، چقدر خودش رو کوچیک میدونه، چقدر خودش به خودش توهین میکنه. امام فرمود به خودتون توهین نکنید، نگید ما نمیتونیم، نگید ما احمقیم، نگید پدران ما احمق بودن و ما از اونا احمق‌تریم، بگید ما میتونیم، ما باید این کارو بکنیم. بارها تو وصیت‌نامه‌اش میگه که جوانان ایرانی، نژاد ایرانی و عرب از نژاد اروپایی و جرمن و اینا چیزی کم نداره، بلکه بیشتر داریم. چرا همش فکر میکنید همیشه باید رعیت و نوکر باشیم و اونا ارباب؟ چرا فکر میکنید همیشه ما باید تقلید کنیم و اونا معلم باشن؟ چرا فکر میکنیم که ما همیشه باید دنبال رو باشیم؟ یه دورانی بود چند قرن پیش که اونا دنبال شما میامدن، برگردید دوباره به او عزت و قدرتتون. خودتون به خودتون توهین نکنید و نگذارید به شما توهین کنن، کاری بکنیم که اونا از ما تقلید کنن، چون که بعد از این دوره انقلاب داره میشه اتفاقات. شما فکر میکنید چرا حجاب در اروپایی که شعارش آزادی بود، آزادی لباس، آزادی اندیشه، آزادی مذهب، چرا لباس، چرا حجاب شد جرم و ممنوع شد؟ فکر میکنید چرا شد؟ برای که یه موج عظیمی بین جوانان دختر و پسر حتی غیر مسلمان اروپایی به وجود آمد، توجهشون جلب شد، دیدن میشود در این دوره انسان دیگری بود. خب از این طرف تاثیرگذاری ها اینجوری بوده، بعد ما اینجا باز یه دیمون در جهان اسلام، در ایران این وقت وقت باز همچنان تابع باشیم که اونا یه طبقاتی از ما بالاترن، اونا شعور دارن ما شعور نداریم، اونا میفهمن چیکار میکنن ما نمیفهمیم. امام میگه این میمون صفتی رو از خودتون دور کنید، به نسل به ماها میگه، میگه که شما انسانی بزرگ باشید، خودتون تصمیم بگیرید در مورد افکارتون، تی طرز زندگیتون و این مسائل. و امروز تمدن اسلامی در حال احیاء مجدده به شرطی که هزینه‌شو بپردازه. نکته دوم، بخش دوم عرایضم که دوستان اگر الان نکاتی هم داشتن آماده بکنن بفرمان سوالاتشون رو. سه نوع دینداری من عرض کردم داریم در همه جای دنیا، از جمله در بین مسلمان‌ها. یه عده کسانی که دین رو نوعی تبدیل کردن به نوعی شکنجه. آقا یا باید دین داشته باشی یا زندگی کنی. نمیشه هم دین داشته باشیم هم زندگی کنیم. یعنی یه دینی ساختن که در این دین نه شما احساساتت شکوفا میشه، نه استعدادت شکوفا میشه، نه حق داری از زندگی لذت ببری، نه امکان پیشرفت هست در چنین دینی. یک دین ارتجاعی بسته مستبدانه قشری که اساسا ضد انسانه، ضد لذته، ضد تفریحه، ضد پیشرفته، ضد راحتیه، ضد لبخنده. این یه دین، یه نوع دین داری. این دینداری کسانی که در حاشیه زندگی ما، اینا کسانی هستند که میگن آقا اصلا نمیتونی تو هم پیشرفت کنی هم دین داشته باشی، هم متمدن باشی هم دین داشته باشی، باید انتخاب کنیم دیگه. اگه میخوای مذهبی باشی باید بری در حاشیه و در زاویه جامعه و تو قارها، تکنولوژی و علم و زندگی و لذت و اینا، زندگی طبیعی انسانی نمیشه داشت. دین به معنای شکنجه، دینی که تماماً قید و بند و زنجیره و مانع پیشرفت فردی و مانع پیشرفت اجتماعی است. این یه نوع دین داریم. همون چیزی که میشه ازش تعبیر کرد به روحانیت یا رهبانیت، که پیامبر فرمود ما تو اسلام روحانیت نداریم. پیامبر فرمود شما حقوق حق داشتن یک زندگی شرافتمندانه، آبرومندانه و متعادل انسانی رو دارید و این حق شرعی شماست. شما حق جنسی دارید، حق التزاز جنسی دارید، چون نیاز جنسی داره، این جزء حقوق جنسی داری. حق شهوترانی مشروع، شما حق پیشرفت داری، حق دانستن داری، حق لذت داری. تو روایت ما میگه که اصلا زندگی تو برنامه ریزی میکنی ساعتن للذه، یه بخشی از زندگی رو اصلا باید برای لذت برنامه ریزی کنی. لذت حق ماست، مطال لذت مشروع و انسانی. شهوت خبیث نیست تو فرهنگ اسلام، به شرطی که در مسیر مشروع و متعادل به کار بره، نه افراط و نه تفریط. اسلام نه شهوت رو سرکوب میکنه، عقده جنسی درست میکنه برای افراد، نه شهوت رو کاملا آزاد میگذاره که اباحه‌گری و اصالت لذت و بدون هیچ حدی بری مثل حیوانات. اسلام میگه رفتار جنسی، رفتار لذت و تفریط، رفتار این همه اینا رو حق شماست، مطابق به عنوان یک انسان، نه به عنوان یک حیوان. شهوترانی هم انسانی داره و حیوانی داره، التزاز انسانی داره و حیوانی داره، کسب ثروت و پول انسانی داره و حیوانی داره. اسلام تشویق کرده دنبال نوع انسانی تولید ثروت باید بری. تولید ثروت رو میگه جهاده، میگه عبادته. تو مصرف میگن اسراف نکن، نه تو تولید. ما چجوریم تو جامعه ما؟ وقتی یک کسی کار میکنه، اهل کاره، ای آقا این اهل دنیاه که از کجا آوردی؟ یعنی با له کردن دیگران به دست آوردی؟ لقمه از دهن دیگران قاپیدی؟ یا نه حلال و حرام سرت میشد به روش مشروع به دست آوردی و بعد کجا مصرف کردی؟ فقط برای خودت؟ فقط برای خودت؟ یا به دیگران هم خیر رسوندی؟ حقوق مالی دیگران، فقرا و مستضعفین رو دادی؟ اگه این دو شرط رعایت بشه، کار اقتصادی عبادت در فرهنگ پیغمبر اکرم و اسلام، کار علمی عبادته. اصلا اسلام برخلاف مسیحیت که یک گوشه از دنیا رو به عنوان کلیسا و مرکز مقدس تعریف کردن و یه روز خاص، یک شنبه، یه ساعت خاص. آقا این روز مقدسه، این ساعت از این روز مقدسه و این مکان، بقیه جاها دیگه برو عرفی زندگی کن، تفکیک امر قدسی از امر عرفی. اسلام درست عکس اینه. اسلام میگه که یک معبد و مسجد داری که بله اونجا مرکز مخصوص عبادته، اما عبادت و دینداری مخصوص تو مسجد نیست. شما سراسر زندگیت سلوک دینی میتونه باشه و عبادت میتونه باشه. تو خانواده با همسرت، با زنت، شوهرت، بچه‌هات، خدمتی که داری به خانواده‌ات میکنی، خود او تبدیل میشه به یک عبادت دینی. تفریح مشهوری که داریم برای که نیاز داری در حد متعادل، اون میشه حتی تفریحت میشه عبادت. حالا تو روایت ما که خیلی عجیبه، حتی ارضاء نیاز جنسی مشروع بین زن و شوهر، حتی اونم میگن عبادته، میگن برای اونم پاداش الهی میدن. این ببینید واقعا چه دین عجیبیه. یعنی تمام نیازهای غریزی رو اسلام گفته از حالت حیوانی میتونی با نیت و با رعایت حدود الهی تبدیلش کنی به یک امر مقدس الهی. ما دینمون از دنیا جدا نیست. اون یک تفکر، یک تفکرم از یه نوع دیگر دینداری، دینداری که میگه که آقا اصلا دین یه دکور صحنه باشه. اینو خواهش می‌کنم دقت کنید، خیلی همون گرفتار این دینداری نوع دومی. میگه آقا ما میتونیم هم یه کاری بشه، هم ما مذهبی باشیم، هم همه کارهایی که مذهب گفته نکن بکنیم. میشه یک مذهب اینجوری خیلی قشنگ شیک، میشه ما هم مذهبی باشیم، هم حلال و حرام نفهمیم تو اقتصاد، تو خانواده، تو زندگی. یه عده‌ای گفتن بله آقا چرا نشه، یک مذهب نقلی برای درست میکنم. و این خط از معاویه شروع شد در جهان اسلام. گفت آقا کی گفته مذهب اصلا حد و حدود و باید و نباید و اینا داره؟ کی گفته مذهبی بودن باید حتما انفاق مالی هم بکنی، باید حتما جهادم باشه، باید حتما اخلاقم باشه، تقویم باشه؟ نه خیر آقا، یه دینی درست میکنیم توش که توش نه تقوا و جهاد با نفس لازم داشته باشه، نه جهاد با دشمن داشته باشه، یک دینی که همه کار بشه توش کرد. در این حال مذهبی بود. اینم قرائت دوم دینداری، دینداری که در دوره در غرب، در دوره جدید، در 3-4 قرن اخیر رایج شده. مثلا همجنس بازان مذهبی، کلیسای تو واشنگتن کلیساهای مختلفی هست، چون مردم آمریکا از مردم اروپا مذهبی تر هست. یه وقت تو خیابون تو واشنگتن داشتیم رفتیم یه کلیسا، یک شنبه رفتیم که اون کلیساهای بزرگی هست در اونجا که 7 تا کلیسای بزرگ تو هم هستن، جای خیلی دیدنیه. رفتیم اونجا رو ببینیم، تو خیابون که رد می‌شدیم ببینیم کلیسایی از همه کلیساها شلوغ‌تر. بعد گفتیم این چجوریه اینا؟ گفت کلیسای همجنس بازاست. خیلی خوب، یه دینی درست شده که هم میشه توش مذهبی بود و عبادت خدا کرد، هم میشه اهل فسق و فجور و ربا و زنا و لواط و همه کارا رو میشه کرد. این یه جور دینداری. پس یک دینداری سخت ارتدوکسی داریم که آقا دین میخوای داشته باشی؟ بله. نفس نباید بکشی. اگه لبخند بزنی کافر شدی. اگه لذت ببری کافر شدی. اگه تو بازار بری کافر شدی. اگه تو دانشگاه بری کافر شدی. چیکار کنم آقا؟ هیچ، برو تو گوشه قار بشین، چشماتو ببند، گوشاتم ببند، فقط ذکر بگو و روزه بگیر. اسلام با این دینداری مخالفه. دینداری دو نوع دوم، آقا هر کاری که کافر انجام بده تو هم انجام بده، از نوع دینیش. مذهبی باش، مذهبی بودن معونه ای نداره. هر چند وقت یه بار نمازی، یه روزه ای، یه حرم امام رضا، خدا اصلا امام رضا فرصت برای همین کارا که ما همه کارامونو بکنیم، سال یه بارم یه حرم امام رضا میریم، آقا قربونت هم نمیدونم چیکار کنم از این حرفا، همه کار میکنیم، یا آش نظری هم میدیم، تمام. با یه آش کار یک سال جبران میشه، خیلی آش پربرکتی هم هست. اینم نوع دوم دینداریه. ما همه کار میکنیم ولی مذهبی هستیم. نوع سوم دینداری اونه که در پیامبر اکرم و اهل بیت آوردن. زندگی دینی میشود یک زندگی متعادل باشه که این زندگی اخلاقی باشه، انسانی باشه، الهی باشه، پیشرفت توش باشه، لذت توش باشه، نیاز جنسی تأمین بشه، تفریح توش باشه، پیشرفت علمی اقتصادی توش باشه، قدرت و ثروت درش باشه، امکانات همه باشه، ولی همه در حد متعادل و با رعایت عدالت و اخلاق. من اصل قضیه رو گفتم، فقط چند تا روایت براتون عبارت بخونم، ترجمه کنم که روشن بشه که در برابر هر دو نوع قرائت از دین اسلام موضع گرفته. یک، ببینید ما تو روایاتمون دو جور تعبیر آمده، ظاهرش هم ضد همه. هم یک روایاتی داریم و آیاتی داریم که خیلی علیه دنیا حرف میزنه، میگه اهل دنیا چیان، اهل دنیا چیان، دنیا چیه. یه روایات و آیاتی داریم که از دنیا تعریف میکنه. حالا من سوال میکنم، اگر کسی نظری داره اینجا بفرمایید، شما به نظرتون چجوری میشه اینا رو جمع کرد؟ ببینید، ما هم روایت داریم، میگه که هم این روایت رو داریم امثال این که میگه که ان الدنیا والاخره، اینا رو گوش کنین بعد اگر کسی نظری داره بگه. ان الدنیا والاخره عدوان متفاوتان، دنیا و آخرت دو دشمنی هستند که با هم جمع نمیشن. و سبیلان مختلفان، اینا دو تا راهه، دو تا مسیره، نمیتونی هم اهل دنیا باشی هم اهل آخرت باشی، یکی شما باید انتخاب کنی، درسته؟ یکی اینجور روایاته. بعد میگه من احب دنیا و تولاها، اونایی که عاشق دنیا هن و همه چیزشون رو دارن سرمایه گذاری میکنن در مسیر دنیا، ابغض الاخره و آداها، اینا از آخرت متنفرن، دشمنن. به کسی آمد پیش امام حسن علیه السلام گفت آقا هر وقت صحبت مرگ میشه من حالم به هم میخورم، اصلا حالم گرفته میشه صحبت مرگ و مرده و قبرستون و اینا، حالم به هم بخوره، حالم گرفته میشه. برای چی اینجوریه؟ امام حسن فرمودن که خیلی طبیعیه، چون همه از جای آباد خوششون میاد، از خرابه بدشون میاد. تو دنیا تو آباد کردی، آخرت تو خراب کردی و میدونی که از آبادی مرگ یعنی رفتن از آبادی به خرابی، باید هم ناراحت بشی، تو حتما برات بده، تو اصلا اسم مرگ رو جلوت نمیشه آورد، تو هیچ وقت به مرگ فکر نمی کنی، مرگ به تو فکر میکنه و یه لحظه این مرگ به سراغ تو خواهد آمد که تو فکرشو نمی کردی. بعد فرمودن که اما همه مثل تو نیستن، یه عده زیادی هم آدمایی هستن که وقتی اسم مرگ رو میشنون اتفاقا قلبشون باز میشه، برای که اونا یه چیزایی برای اونجا از قبل فرستادن، عمل صالح فرستادن، عبادت فرستادن، انفاق کردن، آماده اون زندگی مرحله بعد شدن، فهمیدن که اینجا 40-50 سال بیشتر ما نیستیم، داریم عبور میکنیم به سرعت از دنیا و بعد ابدیته، در عالم بعد دیگه ما زمان نداریم. و هر کسی هر کاری اینجا با خودش میکنه اونجا دیگه با خودش روبرو و مواجهه. تو روایت میگه که بعضیا میدونی چرا از تنهایی میترسن؟ برای که تو تنهایی با خودشون روبرو میشن و اینقدر خودشون نفرت انگیزن که از خودشون میترسن و بدشون میاد، برای همین از تنهایی میترسن، چون نمیتونن خودشون نمیتونن تحمل کنن. فرمود از این عالم که میرید دیگه شما اید و اون کاری که با خودتون در دنیا کردید، هر بلایی که سر عقایدتون، اخلاقتون، اموالتون و اعمالتون آوردید، اونجا باید خودتون با خودتون زندگی کنید و عذاب آخرت، اصل عذاب، عذاب خودتون از خودتونه. امام حسن علیه السلام فرمودن اونایی که هستن، کسایی که دنیاشون هم خیلی قشنگه، گوشه قارا نیستن، دنیاشون هم خیلی دنیای آبرومند، شرافتمند، خیلی خوب، همه لذتای حلال هم میبرن، ولی در این حال اونجا رو هم آباد کردن و از اینجا که میرن توی خرابه نخواهند بود. فهمون علت چیه؟ خب این روایت میگه که دنیا و آخرت دشمن همن، دو مسیر متضادن. من احب الدنیا و تولاها ابغض الاخره و عاداها. اونایی که تولای ولایت دنیا رو پذیرفتن، دلشون این فقط تو دنیاست، اینا دشمن آخرتن. بعد فرمود و هما به منزله المشرق و المغرب. دنیا و آخرت مثل شرق و غربن. ماشن بینهما کلما قرب من واحد بعد من الاخر. کسی که بین دنیا و آخرت قدم، هر چی به دنیا نزدیک میشه از آخرت دور میشه، هر کی اونی که به آخرت نزدیک میشه از دنیا دور میشه. این یه دسته روایات ضد دنیا، درسته؟ یه دسته دیگه روایات داریم تعریف دنیا. مثلا یک کسی آمد پیش امیرالمومنین سلام الله علیه، شروع کرد به فحش دادن به دنیا، آقا این دنیا و یک کثیف، نمیدونم همینجور، هر چی به دهنش آمد به دنیا گفت. حضرت امیر فرمودن که چرا به دنیا فحش میدی؟ دنیا چیه؟ اگه منظور از دنیا این عالم طبیعت، این بدن و این طبیعت و این امکانات، اینا همه نعمت خداست، اینا همه خیره، ثروت خیره، قدرت خیره، طبیعت خیره، این بدن خیره، اینا هیچون بد نیست. امام فرمودن همین دنیا مگر پله‌هایی نبود که اولیاء خدا ازش رفتن بالا؟ تو چرا به دنیا اهانت میکنی؟ تو به خودت اهانت کن، چون دنیا مشکلی نداره، تو استفاده بد نادرست میکنی از دنیا، تو به جایی که به خودت توهین بکنی به دنیا توهین میکنی. دنیا مثل نردبانه، یه عده‌ای از این نردبان میرن بالا، یه عده‌ای از همین نردبان میرن پایین، چرا به نردبان فحش میدی؟ به خودتی که داری میری بالا یا داری میری پایین، تویی که داری از دنیا. و الا همه آدمای خوب و بد، همه 40 50 سال 60 سال 70 سال، آقا خیرشو ببینی 80 سال، بیشتر اینجا نیستیم، میریم. متا چون یکی یکی خدا کاری کرده، فرمولی به کار برده که اصلا ما حواسمون نیست، آدم ها یکی یکی تو دنیا میان، از اون گوشه هم یکی یکی میکشن بیرون، یه مرتبه با هم نمیبرن که همه بترسن. یک صحنه خدا درست کرده، یک کاروانسرای دو دره، از اون در همه تو جمعیت مشغولن تو دنیا، از اون در یکی یکی متولد میشن آدم ها. یه مرتبه ببینید یکی اومد تو، دو تا، سه تا، از اون درم یواشکی بدون سر صدا صدا میکنه، مثلا آقا شما بفرما بیرون، خانم بفرما بیرون، نوبت تموم شد، یکی یکی میکشن بیرون، نمیفهمیم ما چه خبره. بعد نگاه میکنیم میبینیم همیشه که دنیا پر آدمه، ما هم که تا حالا بودیم، از اولی که به دنیا اومدیم هنوز نمردیم تا حالا، پس میگیم مثل که همه قرار همیشه باشه. وقت اونجا اینه که از این مسیر کی میره بالا کی میاد پایین. امام یه تعبیری داشت، یه اوج دعوای سیاسی که همه نگران بودن چی میشه چی میشه، خیلی جمله آرام بخشی بود. امام گفت که 100 سال دیگه این 4-5 میلیارد آدمو میبینین تو دنیا وول میخورن تو هم در شرق و غرب عالم. امام گفت 100 سال دیگه همه اینا زیر خاکن، یه چند میلیارد آدم دیگه دارن زندگی میکنن، اونها کسای دیگه ان اصلا، و اونها اصلا نمیدونن که ما هم توی دنیا بودیم وقتی. 100 سال دیگه از بچه‌ای که الان به دنیا اومده تا پیرمرد، همه کسایی که روز زمینن 100 سال دیگه همه زیر خاکن، تمام میشی میری اگر فقط دنیاست. وقت امیرالمومنین فرمود، یه روایت هم از پیامبر، ببینید پیامبر فرمود که لا تسب الدنیا، به دنیا فحش ندین. اگر کسی باید ملامت بشه اون دنیا نیست، خودتونی که تو دنیا بد زندگی میکنید، و الا دنیا، خدای دنیا رو خلق کرد به عنوان مسیر رشد ما. روایت داریم کسی که دنیاش رو فدای آخرت کنه، یعنی از دنیا هیچ بهره‌ای بر نداره، منزوی، فاصله، و کسی که آخرتش رو فدای دنیا کنه، فرمودن این دو نفر هیچ کدوم از ما نیستن. فرمودن ما زندگی میخوایم هم دنیا باید خوب باشه هم آخرت. ما آخرت خوب به قیمت دنیای بد نمیخوایم. اونا هندویزم و ریاضت‌ها و عرفان‌های قلابی هم که میگن آقا دنیات خراب کن آخرتت آباد بشه، به این معنا، به این معنا که دنیات خراب کن یعنی طبیعت نباشه، علم نباشه، اقتصاد نباشه، سیاست نباشه، تشکیل خانواده نده، به پزشک مراجعه. او یکی از پیامبران بنی اسرائیل آمد اونجا داره که مریض شد و به خداوند گفت خدایا به عزت و جلالت سوگند میخورم که به پزشک رجوع نمیکنم، دارو هم مصرف نمیکنم، دنبال این علم و این مسائل نمیرم، چون خودت شفا و زمر و زندگی همه چی دست خودت، الهی که خودت شفا بدی. خداوند جوابش داد که به عزت و جلال خودم قسم که تا به پزشک رجوع نکنی شفات نمیدم. باید بری از همین مسیر طبیعی علتهایی که من قرار دادم، چون همین علیتها رو خداوند قرار داده، اینا سنت خداست، باید بری از همین مسیر بری. بله فوق این مسیرم اجاز عمل میکنیم، اما تو باید بری طبق این مسیر عمل کنیم. این دوتا تعبیر کنار هم دیگه چجوریه به نظرتون؟ حالا الان کسی اگر نظری داره بفرمایید. که ما دو دسته تعبیر داریم، شدید علیه دنیا و تعابیری که در حتی مدح میکنه از دنیا و میگه توهین نکنیم به دنیا. تفاوت این دو نوع تعبیر که در قرآن و روایاته چیه؟ از یک طرف قرآن میگه منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره، یه عده از شما ارادهشون دنیاست، یه عده اراده آخرت، تقسیم میکنه یا این یا اون، از اون طرف هم اون تعاریف. حالا اگر نظری کسی داره یا الان بفرمایید، یا عرایز من که الان تمام میشه تا چند دقیقه دیگه، بعد تو گفتگو نظرتون رو بفرمایید. من عقیدم اینه، اون دسته اول از آیات و روایات که علیه دنیا حرف میزنه، مرادش علیه طبیعت و قدرت و ثروت و شهوت و لذت به طور مطلق نیست. مراد اصالت دادن به دنیا، مراد در واقع اون دنیا طلبی ماست، وابستگی ما به دنیاست. اینی که ما لذت پرستی بر زندگیمون حاکم باشه، هر کاری که لذت داره اون کارو بکنه، به هیچ اصولی معتقد نباشه. این در برابر اون تفکره، تفکر معنویت ستیز، آخرت گریز، اصالت دنیای، اصالت لذت، فرهنگ‌های مادی که نمونه تجسم یافتش امروز اقتصاد سرمایه‌داری است که فقط سود و لذت، صحبت از حقوق و تکلیف و عدالت و اخلاق نکن، اینا مسائل فردیه، علمی نیست به قول آقایون. اما اون آیات و روایاتی که دعوت میکنه به دنیا، میگه به دنیا فحش ندید، اونا به نظر من در برابر تفکر اصالت رنج، اون تفکری که میگه که آقا میخوای معنوی باشی، ها تو دنیا همه چیز رو باید بر خودت حرام کن، ازدواج نکن، مجرد باش، غذا نخور، تفریح نکن، از هیچ امکانات استفاده نکن، به فکر تمدن و اینا نباش، برنامه‌های دراز مدت نریز، خونه نساز، برنامه دراز مدت اصلا نریز. در برابر تفکر اصالت رنج، اسلام دعوت به نظم، پشتکار، دقت، تلاش میکنه در دنیا. در برابر تفکر اصالت لذت و دنیا پرستی، اسلام دعوت میکنه به زهد، به تقوا، انفاق، ایثار، اخلاق، بزرگواری، ولی که حدود رو بفهم، یعنی تعادل. تجسم اصالت لذت امروز فرهنگ غرب، اصالت لذت، هر کاری که لذت و سود داره تو میتونه بکن. تجسم اصالت رنج، این عرفان‌های قلابی، معنویت‌های شرقی و سرخپوستی و بودیزم و هندویزم و اینا. پیامبر فرمود ما ریاضت به این معنا که یک کسی داره تو چاه آویزون بشه و نمی‌دونن یک ماه هیچی نخوره و یک نصف خرما بخوره و چشماشو کور کنه برای که گناه نکنه و خودشو عقیم کنه برای که گناه جنسی نکنه، اینا تقوا نیست، اینا فرار از صحنه است. یه دی آخر به عنوان ریاضت و اینا میگه آقا برای که من گناه جنسی نکنم، اصلا خودم رو عقیم میکنم، انگیزه جنسی رو در خودم از بین ببرم که دیگه گناه نکنم، چشامم کور میکنم که هیچی نبینم، گناه نکنم. این تقوا نیست، این فرار از مبارزه است، فرار از صحنه است. تقوای اسلام میگه باید تو صحنه وسط زندگی باشی و در این حال مسلط باشی بر خودت و خودت رو مدیریت کنی، این تقوا، این پیروزیه. و این روایت که این خیلی روایت زیبایی، اگر یادداشت کنید یا حفظ کنید خیلی مشکلات رو حل می‌کنه. سلام الله علیه فرمود این دو تا تفکر، این دو تا مشکل رو با هم دیگه یه جا حل می‌کنم من، یعنی اسلام حل می‌کنه. این که عرض کردم دینداری اینک اینجا راه حلش این روایته، اینو خواهش می‌کنم دقت کنید. علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، شهید کبیر این ماه، فرمود که اگر از علی نبود جز همین یک جمله، به نظر من معجزه بزرگ مکتب اسلام و شاگرد بزرگ مکتب پیامبر معلوم شد. فرمود کن فی دنیا که انک تعیش و ابدا و کن للآخره که انک تموت و قدا. خیلی روایت عجیبیه. فرمود شما در آن واحد میتونید دو تا کار رو انجام بدید، از نظر برنامه ریزی و کار و زندگی و نظم دادن به دنیات اصلا به مرگ فکر نکن. فکر کن مرگی وجود نداره، که انک تعیش فیها ابدا، فیها ابدا. فکر کن اصلا تو یک موجود ابدی، تا ابد تو دنیا هست. اینجوری برنامه بریز، اینجوری کار کن و زندگی کن. اما در این حال از لحاظ آخرت، برای که وابسته نباشی به دنیا، فرمودن در این حالی که داری یک زندگی و علم و جامعه پیشرفته رو میسازی، برنامه ریزی دراز مدت میکنی، در این حال وارسته باش و به اینها دل نبند. گویی که امروز و امشب شب آخرته و که انکه تموت و قدا، گویی فردا میمیری. علی بن ابی طالب فرمود اگه میخواید شیعه ما باشید، مسلمان باشید، این دوتا خصلت رو با هم داشته باشید، نه جدا. یه عده اونو دارن، ببینید یه عده اون خصلت رو دارن، فکر میکنن که انکه تعیش و ابدا، میگه فکر میکنن دائمی. اصلا از اکثر ماها بپرسن آقا چجوری، میگه آقا بله مرگ هست ولی برای دیگران، ما که حالا اصلا تو محاسباتمون چیزی که بهش فکر نمیکنیم مرگه. یه عده دیگه که به اصطلاح متدین ترند و معنوی و اینا هستن، اصلا فکر میکنه، هر روز فکر میکنه امروز داره میمیره. خب من که ممکنه همین امشب بخوابم بمیرم، چرا بشینم برنامه 10 ساله و 20 ساله بریزم؟ چرا یه ساختمونی بخوام بسازم که اصلا معلوم نیست به ما وفا کنه یا نکنه، اصلا انگیزه نداره برای هیچ کاری، نتیجهش همون زهد کاتولیکی قارنشینی بودایی میشه. امیرالمومنین فرمود میتونیم به کاری بکنیم که وارستگی اخلاقی داشته باشید، الهی باشین، و در این حال دنیاتون هم آباد باشه، پیشرفت علمی، پیشرفت اقتصادی، پیشرفت سیاسی، اینا با هم قابل جمعه. و نمونهش خود علیه که از نظر مصرف زاهدترین و کم مصرفترین آدمه، وارسته ترین آدم، از لحاظ کار و عمل پرکارترین عمل، کسی از علی پرکارتر نبود در عرصه اقتصاد و سیاست. این که میگن علی خانه نشین شد، همچی چیزی وجود نداره. امیرالمومنین هیچ وقت خانه نشین نشد. بله از عرصه حکومت ممکنه کنار رفته باشه یه مدت، اما خانه که خب دیگه ما دیگه تو بریم تو خونه‌مو بشینیم و کاری بکنیم، نه خیر، همون دورانم پرکار بود تو عرصه تربیت و آدم سازی، تو عرصه اقتصاد و سیاست. و آخرین روایت، این آخرین عنوانی که روایت عرض میکنم در ذیلش، ببینید باز هم روایت داریم، میگه که پولداری، پول زیاد آدم رو خراب میکنه، ثروت افراطی آدم رو خراب میکنه. هم روایت داریم میگه که ثروت خیره، هم روایت داریم که میگه زاهد باش، تمام وجود دنبال پول و اینا نباشه، هم روایت داریم که میگه فقر کفره. اینم بعضیا ممکنه فکر کنن اینا با هم تضاد داره، من توضیح نمیدم، فقط بخونم براتون. علی فرمود، هم فرمود کثرت المال یفسد القلوب، اینا که هی پول رو هم انبار میکنن، فقط به یه چیز فکر میکنن، پول پول پول، فرمود اینا قلبشون فاسد میشه، اینا از انسانیت خارج میشن، تبدیل میشن به حیوان و متوجه نیستن، ولو نمازم بخونه حجم بره، ولی حیوان، قلبش حیوان. حضرت امیر فرمود از صورت، صورت الانسان و القلب قلب و حیوان، صورتشون شکلشون شکل آدمیزاده ولی قلبشون قلب حیوانات. فرمود کثرت المال یفسد القلوب، زیاد پول رو هم انبار کردن، فقط به پول فکر کردن قلبها رو فاسد میکنه. و ینس الذنوب، و کاری میکنه که گناه براتون عادی بشه، گناه ها رو میکنی و فراموش میکنی تا مرگ بیاد سراغت. از اون طرف در برابرش یا فرمود حب المال یوهن الدین، پول پرستی، دلار پرستی دین رو سخیف میکنه، وهن وهن، یعنی دین، سطح دین رو میاره پایین، یه دین ابلهانه داره، همون دینی که گفتم هم دینداری هم همه کار میتونی بکنی توش. و یفسد الیقین، ایمان تو ازت میگیره. این راجع به پول پرستی و پول انبار کردن زیاد افراطی، نه کارها، کار بکن تا میتونی، تولید ثروت بکن، اما در مقام مصرف انبار کردنش که قرآن فرمود الهاکم التکاثر، هی زیاده طلبیش سر شما رو گرم کرده، حتی زرتم المقابر، تا مرگ برسه و شما رو ببرن به قبرستان، اونجا یه مرتبه میبینید که ما اینا برای چی جمع کردم من. از اون طرف تو روایت حضرت امیر میگه الفقر طرف من الکفر، فقر جزئی از کفره، فقر بستر کفره. و به فرزندش وصیت کرد، فرمود یا بنیه انی اخاف علیک الفقر، فرزندم من میترسم که دچار فقر بشی. فرمودن به خدا پناه ببر از فقر. چرا؟ فان الفقر منقصه للدين، فقرم دین رو ناقص میکنه. اینم خیلی عجیبه، فقرم دین رو ناقص میکنه، دینداری رو ضعیف میکنه. مدهشه للعقل، فقر عقل آدم رو اصلا از کار میندازه، آدم فقیر حتی عقلانیتش رو از دست میده. داعیه للمقت و انواع مشکلات. خب هم با ثروت افراطی مبارزه کردن و با پول دوستی، هم با فقر مبارزه میکنن. اینم تعبیر دیگری از همونی که دنیا آری یا نه. و از این موارد که خب روایت زیاده، روایت دیگه من اینجا دارم از اهل بیت ائمه دیگه که دیگه خسته بره که نشید، عرضم و من ختم میکنم. خیلی ممنون و متشکرم.